آیت الله العظما سید حسین طباطبایی بروجردی را منادی وحدت میان شیعه و سنی در عصر حاضر می دانند. چرا که مکاتبات و پیگیری های مجدانه ایشان در اثبات اقانیت مذهب شیعه به شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر که در نوع خود از مهمترین پایگاه های اسلامی دنیا به شمار می رود سبب شد وی حقانیت مذهب شیعه را به جهانیان اعلام کند و اجازه تدریس فقه جعفری را که تا آن زمان ممنوع بود در دانشگاه ها و حوزه های دروس اسلامی صادر نماید. حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور، کارشناس سیره علما.
مرحوم آیت الله بروجردی نظر خاصی داشت برای نشر فرهنگ شیعه. آن چه تونست در زمینه کار کرد، قدم اولی رو از مصر شروع کرد، چون مرکز بالاخره ادبی بود و از حدیث و رجال و تفسیر و همه اینها اونجا فراهم بود و در دنیا مرکزی بود در مقابل تشیع. اخوان المسلمین اونجا بودن، دانشگاه الازهر اونجا بود، ولی زا اونقدر مکاتبه و مراسله انجام دادن که از شلتوت اون فتوا رو گرفتن که جایز است بر هر یک از مذاهب حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، اسماعیلی که اینها میتونن از مذهب جعفری تبعیت کنن و در هر مذهبی باشن میتونه به مذهب جعفری رجوع کنن. خیلی مسئله مهم بود این کار را شون انجام داد.
حجت الاسلام و المسلمین علی نظریه منفرد.
خب از کلمه تقریب مذاهب روشنه که هدف ایشون چی بوده. دقیقا این هدف یک اثر بسیار مثبتی میگذاشت برای کل جهان اسلام. اولا تشیع رو به عنوان یک مذهب رسمی ایشون بعد از اون فتوای شیخ شلتوت ثبت کردن در تاریخ، اونم از یه مرکزی که اون روز به عنوان اصلی ترین و محوریت داشت در جهان اسلام، یعنی الازهر و مصر. و یه نکته یا من عرض بکنم که اینطوری نبود که شیخ شلتوت همینطوری هنچی فتوایی رو صادر بکنه. از آقای قمی خواسته بودن که شما شیعه چی دارید تو فقه؟ اصلا بی اطلاعی اونها از شیعه و آثار شیعه چه بسا همین باعث شده بود که حاضر نبودن با شیعه تعامل بکنن. اینو برای من نقل کردن که مرحوم آقای قمی رحمت الله علیه خواسته بودن ازش الازهر که شما شیعه چه فقه استدلالی دارید. ایشون جواهر رو بر میداره میبره همراه خود. جواهر همون موقع این چاپ های چند جلدی نشده بود، خشتی بود در چند جلد، پنج شش جلد. اینا رو بر میداره میبره اونجا، میگن این فقه شیعه از فقه استدلالی. وقتی مشاهده میکنن این جواهر رو، خب جواهر هم واقعا جواهره، اون عباراتش و اون دقت نظر و امعان نظری که داشته، از آقای قمی سوال میکنن این لجنه‌ای که این کتاب رو نوشته، این لجنه کیا بودن؟ اسامشون میگه یک نفر این کتاب رو نوشته. میگن ما باور نمیکنیم. وقتی فقه شیعه رو میبینن و اون استدلال هایی که شده در کتاب جواهر، اون وقت به این نتیجه میرسن که تشیع رو به عنوان یک مذهب بپذیرن و اون فتوا رو، البته اینها به همت بلند مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه و یه شخصیتی مثل آقای قمی که ایشونو فرستادن در اونجا و او این کار رو انجام داد.
آیت الله العظما بروجردی به صورت عملیاتی از اندیشه و عقیده نهاد دارالتقریب که در آن زمان در مصر بود دفاع می کرد.
در اثر اون فتوا تمام الاثر شد تابه، ولو علیه شلتوت خیلی قیام کردن، حرفا زدن، خیلی از اینا توی این مسئله رسالت الاسلام منتشر شده، ولی به هر حال ایشون استاد و خیلی مردانگی میخواد استاد و فتوای خودش را بالاخره اونجا عملی کرد. و بعدش این انجام شد، همه اساتید در اثر رو آوردن به دارالتحریر.
اندیشه محوری در گفتمان آیت الله لزما بروجردی این بود که در تلاش فکری و عملی خود به این نقطه رسید که تا مسلمانان متحد نباشند و جهان اسلام یک پارچه نشود، هیچ گونه اصلاحی در میان مسلمین به وقوع نخواهد پیوست و مسلمانان روی رستگاری را در میان جوامع بشری نخواهند دید. و اینجا بود که اندیشه بنیادین وحدت امت اسلام در گفتمان آیت الله لزما بروجردی به عنوان یک اصل بنیادین متبلور شد.
آقا هیچ وقت کلمه وحدت به کار نمی برد، تقریب میخوام چه دوتا مذهب تشیع با مذاهب دیگر روی هم نیستن، کنار هم باشن، در مقابل دشمن مشترک با هم باشن. بعد این دارو تقریبشون تقویت کرد و ولی فرمود چه من به این شرط که اینجا هویتش حفظ بشه، اعتقاداتون را فدا نکنه. شما ما تقییشون امر فرمودن، ایشون هم گفتن ما تابع هستیم و همین کار رو انجام میدید. بعد ایشون حمایت کردند و اونجا گرد. بعد همین باعث شد که المرازات اونجا تاب شد در خود الاثر. خب المرازات خیلی معنی داره و کجا تاب شده؟ الاثر. بعد مختصر و نافع، بعد مجمع البیان، بعد خود مجمع البیان تاب شده با مقدمه شیخ سلیم، یعنی شیخ امروز الاثر. بعد رساله حدیث سقلین مرحوم شیخ قوام وشنوی، این رسن اونها خواستن و ایشون بر اونها نوشت. بنابراین اینها انجام شد از برکات وجود مرحوم آقا. حسن البنا قبلا با اینها مخالف بود، به دارالتحریر پا نمیذاشت و نمیذاشت کسی اونجا بره، ولی بعد خودش عضو دارالتحریر شد، مقاله نوشت، مقاله هایش چاپ شد در از منشورات این مرکز دارالتحریری که به امر آقا اونجا ادامه میداد. بنابراین بعد از تمام مسائل آقا اون چی میتونست باج گرفت ولی باج نداد.
مرحوم آیت الله لزما بروجردی به خاندان اهل بیت علیهم السلام خیلی احترام میگذاشتند. حکایت واکنش ایشان به هدیه پادشاه عربستان بسیار شنیدنی است.
بعد از نکات ظریف زمانیشون آمدن ملک سعود بود، آمد تهران و خاص خدمت آقا برسه. این رو بده داستان در همون رسالت اسلام هم چاپ شده، ولی من از مرحومای محسنی ملایر نقل میکنم. ایشان میفرمودن که من قم بودم و خدمت آقا بودم و قبلن هم گفته بودن که الان نماینده ها میان آمدند و بعد تعدادی از دربار بودند و بعد رئیس الوزراء بود و بعد سفیر ایران در جده بود و سفیر سعودی در تهران بود، آمدند و یک جعبه جواهرات آوردند، بعد یک قطعه پرده کعبه آوردند، 15 مجلد قرآن آوردند، بعد و یه عصای مرصع خیلی قیمتی. آقا فرمودن که من اگر از یک پادشاه هدیه قبول کردم قبول میکردم، ولی من تا حال از هیچ زماندار پادشاه رئیس جمهور هدیه قبول نکردم، ولی از قبول اینا معذورم، فقط قرآن را چون قرآن است نمیتونم رد کنم، قرآن ها را میپذیرم و پرده کعبه را هم تبرکم برمیدارم، ولی این عصا مال این آقای رئیس الوزراء و این جواهرات مال شما دو نفر، یعنی سفیر ایران در جده و سفیر سعودی در تهران، بین اونا تقسیم کردن و از آمدن ملک سعود عذرخواهی کردن. فقط امر فرمودن در اون فاصله که خبر داده بودن تا بیان، این متن حدیثی که از آقا رسول الله از امام باقر و امام صادق اسلام نقل شده، متن کاملش را که تمام واجبات و مستحبات حج توش است، این را نوشته بودم، مهیا کردم توی کاغذ های برگ عالی مزین شده، تذهیب شده، این را از طرف من به ملک هدیه کنید. و چون حج زیر نظرشون انجام میشه، در انجام فرایض حج این محل رجوعیشون باشد و از این بهره ببرن، این را فرستادم. بعد مرحوم اطراح ملایر میفهمو چه وقتی اینا رفتن آقا چرا قبول نکردید؟ اگر شما ملوسان قبول میکردید کل برای حجاج ایرانی تسهیلات قائل میشدن و ما بله میدونم، اما اگر ملوسان میامد دیدن من طلبه نمیرم حرم بی بی دو عالم، این ننگ رو من کجا میبردم که بیاد با یه طلبه دیدار کنه خدمت بی بی دو عالم نرسه؟ و اگر میرم با کفش داخل میشد، ازین دخول نمیخوند، دست میداشت روزه فاطمه میخوند، این ننگ را چه میکردم؟ اینقدر به نکات هم برای حفظ هویت شیعه و هم برای این چه مسائل به هم نخورد. ایشان وقتی که از بروجت می آمدن چه برن تهران بیمارستان فیروزآباد بستری بشن، قبل از ورود بگن ماشینی که حامل ایشان بود، ایشان خیلی بیحال بود، در حال زه، حتی شاید بگیم که مثلا گاهی از هوش می رن. در این حد در اون صندلی عقب ایشان دراز کشیده بود، یه مرتبه حالش بهتر میشه، نگاه میگه سوراخ هست، تیرهای بر کجاست؟ میگن قو تازه رد شدیم. نه نه برگرده، آقا شما نمیتونه پیاده بشه، نه تو ماشین جلو در حرم نگه دارید، از اونجا یه سلام عرض کنه و بر میگردانن میان مقابل این در اصلی و اونجا ایشون توی ماشین، ماشین رو به حرم، اونجا هم ذره تقریبا دیده میشه، از اونجا یه زیاره همه میخونن چه بدون عرض ادب از قم عبور نکنن.
آیت الله العظما بروجردی با دعوت‌های مصرانه علمای قم و در پی درخواست جدی بزرگان حوزه، به خصوص تلاش‌های بی‌وقفه امام خمینی در دعوت از ایشان برای بر عهده گرفتن مرجعیت شیعه در قم، در میان استقبال پرشور مردم به قم عزیمت کردند.
هرچی تشمیه میبرن تهران، اونجا میمانه، هی از قم علما میرن، مثلا مراجع سلاس هر کدام تعدادی وکیل میفرستن نماینده که آقا حتما بیاید قم و بیاید و زمام امور را به دست بگیرید. شما استخاره برمیگردند و در اینجا هم میمانن به مدت 16 سال.
آیت الله العظما بروجردی عزاداری خامس آل عبا و سایر ائمه اطهار علیهم السلام را هر سال در خانه خودشان برگزار می کردند. در بروجرد هم این وضع برقرار بوده است. حکایتی شنیدنی در این باره از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور.
در ایامی که بروجرد بودن چشم درد شدید بهشون دیگه همه جا هست، آیت الله شبیری نوشته چه آیت سلطان حضور داشته، شاهد عینی بوده، وقتی ایشان از روی گل یکی از عزاداران گل برداشتن و به چشم خود مالیدن، آیت سلطان حضور داشته و یعنی شاهد عینی. حالا نتیجه که مسلمه، ایشان اون روز تسکین پیدا میکنه، آرام آرام در مدت کوتاه کلش از بمیره، یعنی کل ناراحته، تا آخر عمر هم بدون عینک استفاده میشه، در اون سن بالا بدون استفاده از عینک حروف ریز را ببینه خیلی جالب بود و همه تعجب داشتن.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی نقل میکنند آیت الله العظما بروجردی در میان عموم طبقات محبوبیت داشت، خارج و داخل، شیعه و سنی، همه و همه به او احترام می‌گذاشتند. این محبوبیت مخصوصاً در زمان فوتشان نمایان‌تر بود. آیت الله العظما بروجردی 17 سال مدیر حوزه علمیه قم و 15 سال تنها مرجع تقلید شیعیان جهان بود و در 10 فروردین 1340 دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کنار مسجد اعظم قم که خود تأسیس کرده بود به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر. هنوز شمیم جان بخش و روح فضای میلاد پیامبر مهر و رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مشام جان را نوازش می‌دهد. الله اکبر، الله اکبر. و اینک امت آن رسول آسمانی، دشمنان خدا و رسولش و انقلاب برخاست از دین اسلام را مأیوس و تجدید میثاق می کند با آرمانهای بلند امام راحل. عهدی دوباره می بندیم با رهبر و ولی زمانمان و شهدای مدافع امنیت و حرم. الله اکبر، الله اکبر. وعده ما شامگاه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا با حضور در مساجد و امامزادگان یا بر فراز پشت بام منازل با فریاد بلند و رسای الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
در آیه 29 از سوره مبارکه فتح می‌خونیم: محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. بله عزیزان، قراره به یمن ایام میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و سلاله پاکشون آقا امام جعفر صادق علیهم السلام جلوه ای از این توصیف قرآنی امت محمدی رو به نمایش بگذاریم. معارفی های عزیز، با خبر باشید که شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام خواهد شد و مردم ولایت مدار ما فریاد رسای الله اکبر رو در همه جای ایران اسلامی تنین انداز خواهند کرد، از مساجد و بقاع متبرکه گرفته تا پشت بام منازل. در تهران این اجتماع وحدت آفرین و دشمن شکن رأس ساعت 18:30 شنبه 23 مهر برگزار خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. 8:48 رو اعلام میکنم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در روز میلاد آقا پیامبر اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستیم. عیدتون مبارک باشه. چیزی هم باقی نمونده تا ویژه برنامه امروز به مدت حدود 2 ساعت تقدیم شما بشه با اون حس و حال خوب عیدانش و با اون شور و حالی که در بخش‌های مختلف برنامه تدارک دیده شده و البته اجرای پر انرژی آقای رضا حبیب. قبل از این برنامه دعوت میکنم پرسجو رو شنونده باشید، پاسخگویی به سوالات تاریخ اسلام توسط مرحوم استاد پیشوایی.
پرسجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، صبحتون بخیر. با برنامه پرسجو در خدمت شما عزیزانیم. سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و احیاگر مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش میگیم. این برنامه یعنی پرسجو چکیده ای از پرسمان تاریخیه که روزهای جمعه ساعت 16:00 تا 17:00 با کارشناسی مرحوم استاد مهدی پیشوایی تقدیم شما میشه. البته این مژده رو خدمتتون بدم که این برنامه با کارشناسی تاریخ پژوهان گرامی در دست ساخته و به همین زودی ها در همین ساعت، یعنی ساعت 16 روزهای جمعه، به پرسش های شما شنوندگان عزیز پاسخ میده. شما میتونید سوالات و شبهات تاریخی خودتون رو خصوصا در حیطه تاریخ صدر اسلام با شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف یعنی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور شماره سامانه پیامکی 3553 در میون بذارید تا پاسخ جامع و کامل و البته مستند رو از زبان کارشناسان متخصص بشنوید. خب بریم یه سوال از شما و پاسخ کوتاه از زبان استاد مهدی پیشوای رو بشنویم و برگردیم تا شما رو با سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان تاریخی پخش میشه آشنا کنم.
عزیزی پرسیده که جناب استاد پیشوایی درباره میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای ما توضیح بدن که آیا علامت هایی که میگن دریاچه صافه خوش شد، آتشکده ای در فارس خاموش شد، کاخ کسرا ترک برداشت، آیا اینها درسته؟ و در مورد کاخ کسرا گفتن آیا همکنون هم علامت های این موجود هست یا نیست؟
حوادثی از این قبیل که ایشون اشاره کردن، بله، مقارن تولد فرخنده رسول خدا رخ داده و مورخان مسلمان و سیره نویسان مسلمان اینا را نوشتن، بلی اینا در تاریخ و سیره آمده و در اصطلاح تاریخ نگاری و سیره نگاری به این نوع حوادث میگن ارهاسات.
بله.
و میگن که معمولاً در تاریخ انبیا اینجوری بوده که مقارن تولد یک پیامبر، مقارن بعثت یک پیامبر، یک حوادث خارق العاده، حوادث مهم اتفاق می افتاده و این هشدار بوده و اعلام بوده به مردم اون زمان که حادثه مهمی داره اتفاق می افته، مثلا پیغمبری داره به دنیا میاد یا شخص لایقی از میان بندگان خدا داره به نبوت میرسه. این را مخصوصا در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوشتن که مقارن میلاد فرخنده حضرت، از این قبیل قضایا اتفاق افتاد که بعضی آرایشون اشاره کردن، مثل ترک برداشتن کاخ کسرا، خاموش شدن آتشکده ایران که میگن هزار سال یک سر روشن بوده، خوش شدن دریاچه ساوه. در مورد دریاچه ساوه من این توضیح رو باید عرض کنم که ممکنه کسی سوال کنه که خب آب چه مناسبتی داره، که آب که مایه برکت، مایه حیات، این چرا دیگه خوش شد؟ بررسی کردن دانشمندان ما، میگن دریاچه ساوه اون زمان به نوعی قداست پیدا کرده بوده، به نوعی پرستش می شده، با این دیدگاه مردم بهش نگاه می کردن، از این نظر بود که،
یعنی در دیانت زردشتی اون زمان،
بله. بنابراین اینا اتفاق افتاد تا به نوعی خداوند متعال گویا اعلام می کرد که با تولد این شخص که در آینده به نبوت مبعوث خواهد شد، دیگه بساط کسراها برچیده خواهد شد. بله. این کاخها و قصرها از بین خواهد رفت و این بت‌ها و این معابد باطل مقدس برچیده خواهد شد و اسلام جهانگیر خواهد شد. البته اختصاص به اینا نداره، مثلا در این ردیف نوشتن که بت‌هایی که در مکه از دیوار کعبه آویزان کرده بودن، اینا به صورت به روی زمین افتادن.
بله.
و شیاطین که با آسمان نفوذ میکردن میرفتن، رانده شدن دیگه، ممنوع شدن بتونن به آسمان ها بره. از یک سری، یک سلسله از این قضایا اتفاق افتاد که عرض کردم مجموع اینا را میگن ارهاسات. مثلا عرض میکنم شکست خوردن سپاهی فیل را هم دانشمندان ما جزء ارهاسات شمردن.
صحیح.
و خداوند متعال در سوره فیل این را نقل میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، علم ترکیف فعل ربکه به اصحاب الفیل، میگن این را باید جزء ارهاسات شمرد. یعنی نوعی اخطار بود، نوعی هشدار بود که وضع اینجوری پیش نمیره، در همین کعبه، در همین مسجد الحرام، در همین مکه پیامبر مبعوث خواهد شد و متولد خواهد شد یا متولد شده، که اینجور سپاهیان باطل را شکست خواهد داد، از این کعبه حفاظت خواهد کرد.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
و اما سوالات امروز برنامه پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من یه سوال تاریخی داشتم خانم. راجع به یک دو تا از صحابه پیامبر، یکی زید ابن ارقم، عبدالله ابن مسعود با زید ابن ثابت و اسامه ابن زید. می‌خواستم ببینم اینا عاقبت با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، نکردن؟ سرنوشتشون چی شد؟ اگر بشه یه منبعی به ما معرفی کنن، اگه عربی هم باشه مانعی نداره، که شیعی باشه بتونن راجع به اینا، من اگه می‌خوام مراجعه کنم بتونم به اون کتاب مراجعه کنم. خیلی ممنون میشم.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، من حقیقی هستم، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم اگه امکان داره استاد پیشوایی مختصری راجع به تاریخ نگاری در گذشته و در حال صحبت بفرمایند، چون با امکانات کم نوشتاری که مخصوصا در گذشته بوده، میخوام ببینم که چگونه کوچکترین حرفها و اعمال اشخاص متعدد در زوایای مملکت، اینا همش ضبط میشده، مکتوب میشده، آیا همکنون هم همینطوره، همینطور ضبط میشه؟ این عقایونی که ثبت میکردن اشخاص مخصوصی بودن که حقوق میگرفتن یا به صورت آزاد میکردن انگیزشون از این کار؟ اطلاعات بیشتری اگه بخوایم از این مسائل رو بدونیم چجوری باید استفاده کنیم؟ از کتابی باید بدونیم بخونیم؟ خیلی متشکرم، میشم التماس دارم.
استاد پیشوایی بفهمید که تاریخ نگاری حال حاضر چطوره، چقدر قابل اعتنا هستش؟ سوال پرسیدن که آیا واقعه کندن در خیبر به دست حضرت علی علیه السلام واقعیت داره یا نه؟ اساسا سوال ایشون اینه که اصلا آیا امکان داره که یک انسان عادی دری که 10 نفر نمیتونستن بلندش کنند، ایشون از جا بکنه، پرتش کنه یا به هر حال جابجا کنه؟ یعنی از جد عقلی استبعاد دارن. در این زمینه توضیح میفرمید؟ استاد حالا یه اشارهی بفرمید که سوال کردن که خب اگر علی علیه السلام چنین قدرتی داشتن، چرا در مقابل اونایی که به در خونشون حمله کردن و همسر ایشون رو کتک زدن، در حقیقت چرا ایشون مقاومت نکردن و نتونستن محافظت کنن از حضرت زهرا سلام الله علیها؟
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
فراموش نکنید پاسخ جامع این سوالات عصر امروز ساعت 16 از زبان استاد مهدی پیشوایی تقدیمتون میشه. یک بار دیگه سال روز میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و احیاگر مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. التماس دعا و خداحافظ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
محمد صلوات الله علیه و آله و سلم زاده شد تا جهل و جور بمیرد، پا به عرصه گیتی نهاد تا جاهلیت را از صحنه زندگی بگریزاند، چشم به جهان گشود تا چشم جهان را به روی فروغ وحی بگشاید، قدم به عالم گذاشت تا دوران حیات طیبه را نوید دهد. شنونده های رادیو معارف عیدتون مبارک باشه، الهی که بهترین عیدی ها رو بگیرید. ویژه برنامه امروز آماده است، رسول صادق رو بشنوید به مدت حدود 2 ساعت. حبیبی یا رسول الله یا ابا الزهرا صلوات الله علیک و آله.
Oremos.
مروارید شوره صدف های دریا روی دستا گل